الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی وارد نماز عشاء بشه، بعد از قیام به رکعت رابعه ملتفت بشه که نماز مغرب رو به جا نیاورده، حکمش چیه؟ عرض کردیم تارتن وارد رکوع رکعت رابعه شده، تارتن قبل از رکوع رکعت رابعه است. اگر بعد از رکوع رکعت رابعه باشه، مشهور گفتن نماز باطله. صاحب عروه هم در مسئله سه اوقات فرمود نماز باطله، ولی در اینجا احتیاط واجب کرده که این نماز رو به عنوان عشاء احتیاطاً تمام کنه و بعدش هم نماز مغرب و هم نماز عشاء رو بخونه. وجوهی ذکر شده بود برای تصحیح این نماز به عنوان نماز عشاء. وجه اول وجهی بود که امام فرمود که ماهیت نماز عشاء مشروط است به سبق مغرب، نه کل جزء جزء من صلات العشاء. پس بعد از رکوع رکعت رابعه ملتفت که شد، ظرف اخلال به این شرط گذشته، دیگه بعد از آن اخلالی به شرطیت ترتیب نمی کنه، چون ماهیت نماز عشاء قبلا محقق شده و اون وقتم که ناسی بود نسبت به اخلال به شرط ترتیب، حدیث لا تعاد او را گرفت که ما جواب دادیم که ظاهر الا ان هذه قبل هذه اینه که العشاء مشروطتون به سبق المغرب، عشاء نماز عشاء مشروط است به سبق مغرب. خب این منطبق است بر تمام رکعات نماز عشاء، مثل سائر شرایطی که میگویند که لا صلاة الا نحو القبله یا یجب فی الصلاة السطر. حالا اگر کسی بعد از تحقق ماهیت نماز ملتفت شد که ساتر واجب نداره، میتونه نمازش رو ادامه بده به نظر امام؟ یا اونجا میفرمان ظاهر دلیلی که این شرط طبیعته و طبیعت و کلی و طبیعت و طبیعت نماز، یعنی کل نماز متحد است با اجزاء، اتحاد الکل و الاجزاء. پس این فرمایش تمام نیست. وجه دوم وجه های سیستانی بود. ایشان فرمودن که ما حدیث لا تعاد را جاری میدانیم ولو مع الالتفات فی اثناء العمل. این چه قیدی است که مشهور میزنن که لا تعاد مختص است به ناسی، و یا برخی مثال خوبی میگن و کذل جاهل که در حال خلل ملتفت نیست به خلل؟ چرا ولو ملتفت باشد به خلل؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. هرگاه اخلال ببرزیم به غیر ارکان نماز، و اگر حدیث لا تعاد به کمک ما نیاید، مجبوریم نماز را اعاده کنیم. حدیث لا تعاد می آید می گوید لا تعاد و سلام. ولذا ایشون فرمودن که اگر کسی الله اکبر نماز رو بگه و مایسه و سجود و علیهش رو از دست بده، ما اضافه کردیم و یا یادش بیاید که از اصلا از اول نماز فراموش کرده بود که مهر را با خودش برداره و الان هم هیچ راهی نداره برای تصحیح این نماز مگر اعاده بکنه این نماز را. لا تعاد الصلاة شاملش میشه، نماز رو تا آخر ادامه میده با سجده بر فرش مثلا. یا مردی نماز میخوان، الله اکبر نماز رو گفت، دید یک زنی کنار او ایستاده، هیچ راه پس و پیشی هم نداره، بخواد بره جلو دیوار مانه، کجا بره؟ آی سیستانی میگن نمازت رو تمام کن، لا تعاد الصلاة الا من خمس. در ما نحن فی هم همینه، این آقا بعد از رکوع رکعت رابعه نماز عشاء اگر بخواد حدیث لا تعاد شاملش نشه، خب باید نمازش رو اعاده کنه، لا تعاد الصلاة. اخلال به شرط ترتیب ان التفاتن هست بعد از این باشد، مهم نیست. این فرمایش های سیستانی به نظر ما اشکال داره. اولا میگیم آقا شما که رکوع را معتقدید که زیاده سهویه‌اش مبطل نماز نیست، مثل امام که در کتاب الخلل فرمودن، فرمودید زیاده سهویه رکوع داخل در مستثنا منه حدیث لا تعاد، نه داخل در مستثنا، اونی که مستثنا هست از حدیث لا تعاد نقیصه رکوع و سجود است، چون آنچه که فریضه هست این است که ارکعوا مع الراکعین اسجدوا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اما در قرآن نیامده است که ولا تزید الرکوع، این در سنت اومده، ولذا زیاده رکوع نهی ازش ثابت به فریضه نیست، ثابت به سنت است. اخلال به این مانعیت زیادت و رکوع اخلال به سنت است، مشمول حدیث لا تعاد است. شما نظرتان این است، حالا در باب نماز چون دیدید مشهور یک مقدار گیر میدن، آمدید گفتید احتیاط واجب میکنیم، اما اونجایی که دیدین مشهور سرش گرمه، حواسش نیست، طبقی مبناتون فتوا دادید، من زاد فی توافهی شوتن ولو سهون، گفتید حدیث لا تعاد اون زیلش که میگه از سنتو لا تنقض الفریضه شامل میشه، با اینکه روایت داریم من زاد فی توافهی ان التواف المفروض به منزلت صلات المفروضه ان زدت فعلیک العاده. خب ولیکن مبنای شما اینه که زیاده رکوع سهوا در نماز مبطل نیست، برخلاف زیاده رکعت او مبطل است. حالا که زیاده رکعت نشده که یه رکوع اضافه کرده، یا زیاده سجده، اونم همینه، زیاده رکعت نشه، پس چرا میگید نمیشه این نماز را به عنوان نماز مغرب تمام کرد؟ طبق مبنای شما فرقی بین قیام به رکعت رابعه با این رکوع رکعت رابعه نیست. پس چطور می‌فرمایید که یتمها اشاعن؟ این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال مبنایی است. ما معتقدیم حدیث لاتعاد منصرف است به کسی که اخلال می‌ورزد به شرط واجب ان عذرن. کسی که مضطر در تمام وقت نیست، مضطر در بعض الوقت است، او که اخلالش به شرط ان عذرن نیست، عرف به او میگوید مگر واجب است الان نماز بخوان؟ آقا الله اکبر رو گفتی، اون مثال حالا مضحک رو میزدیم که حوله لنگت در حمام افتاد، راهی برای برداشتن او نداری جز این که استقبال قبله کنی، اونم که نماز رو باطل میکنه. آقا چرا این نماز رو ادامه میدی؟ فرض کنی ناظر محترمی هم نیست، چرا این نماز رو ادامه میدی؟ شما اخلالت به شرطیت ساتر ان عذرن نیست، چون مضطرب در تمام وقت نیستی، انصراف دارد از سنت و لاتنقض الفریضه از مورد شما، از سنت و لاتنقض الفریضه، یعنی من نسی از سنه او جهل بها او از تر الى ترک سنه. شما مضطرب ترک سنت نیستی. آخه سنت که فقط این نبود که نماز اول وقت بخوانیم در آن ساتر داشته باشیم، صرف الوجود نماز با ساتر واجب بود. اگر شما در اثناء نماز مضطر شدید که داد بزنید که مواظب بچه باش تو حوض نیفته، بعد حالا ممکنه چند بارم اینو تکرار کنید، آیا آقای سیستانی ملتزم میشن که فدای سره چون مضطری به ایجاد تکلم؟ لا تعاد السلام، تکلم که جزء مستثنیات حدیث لا تعاد نیست، داخله در مستثنامه. خیلی بعیده که تو هر رکعتی مجبور داد بزنه، یه بار بگه خانم مواظب بچه باش که بچه نیفته تو حوض، رکعت دوم خانم درو باز کن، بدهکار اومده پول آورده. آخه این شد نماز؟ البته اگر عرفاً نماز تر نکنه، ایشون هم قائله که حدیث لاتعاد جاری نیست، ولی من عرضم این حدیث لاتعاد انصراف دارد از این فرضها. کسی که مضطر است به اخلال به واجب، شما مضطر نیستید، اضطرار در تمام وقت باید باشد. بعد از نماز در اضطرار ما نگفتیم جاریست، در سهو در نسیان جاریست، خب اون سر میکنه نسی القراءه فلا شیء علیه. اضطراری که میتوانید شما ترک کنید این نماز را و اخلال نرسانید به این شرط، نماز دیگر بخوانید، این انصراف دارد از اضطرار فی بعض الوقت. ما دقت کنید، اشکال با سیستانی نمیگیریم که لا تعاد انصراف دارد به کسی که در هنگام خلل ملتفت به خلل نیست. اینو توضیح بدم. برخی اشکال که میگیرن به این مبنا، میان از فرمایش آقای خویی استفاده میکنن. آقای خویی فرموده که لا تعاد انصراف داره از شخص ملتفت، ظاهر لاتعاد اینه، کسی در هنگام خلل فکر میکرد عملش صحیح است، بعد از خلل ملتفت شد، مقتضی اعاده نماز محقق شد، حالا حدیث لاتعاد میاد میگه نه اعاده نماز لازم نیست. اما کسی که در هنگام خلل ملتفت است به خلل، او که اصلا از اول مقتضی دارد که این نماز را نخواند، نه این که مقتضی دارد این نماز را اعاده کند. مقتضی اعاده کسی رو میگن در هنگام خلل فهم میگن عملش مشکل نداره، بعد ملتفت شد و هم میگن لا تعاد السلام. ما این اشکال رو با آقای سیستانی نمی کنیم. چرا؟ من اینکه آقای سیستانی در جواب خواهند گفت که ما مهم برامون تعلیل ذیل حدیث لا تعاده از سنت و لا تنقض الفریضه، مهم لفظ لا تعاد نیست. اشکال ما با آقای سیستانی اینه که از سنت و لا تنقض الفریضه هم انصراف داره، از اینجا انصراف داره به اخلال به سنت عن عذرن. سنت یعنی صرف الوجود سطر فی الصلات. شما که ملزم نیستید که این نماز رو بخونید، ولذا خود آقای سیستانی قبل از نماز اگر ملتفت بشید، قبل از تکبیرت الاحرام ملتفت بشید به این که الان نمیتوانید با ساتر نماز بخوانید، میگوید تأخیر بینداز نماز را. حالا الله اکبر گفتم، بازم من ملزم نیستم که این نماز را ادامه بدم. از سنت الله تنقض الفریضه انصرافش به جاییست که اخل به سنت ان عذرن. عذر شامل استرار فی بعض الوقت نمی شود برای جایی که صرف الوجود نماز بین الحدین واجب است. عذر به این است که شما در کل وقت نتوانید این نماز را طبق شرایط بیاورید. یک اشکال دیگری هم مطرح میشه اینجا به این فرمایش های سیستانی، اونم جواب بدم. و اون اشکال اینه که گفته میشه اصلا لا تعاد شامل اثناء نماز نمیشه. این غیر از اشکال آقای خویه که فرمود لا تعاد انصراف دارد از شخصی که در حال خلل ملتفت به آن است. آقای خویی میفرمود آقا مثلا زنی ملتفت شد که در که مویش بیرون از چادر است، یک آن طول میکشه تا این مو را زیر چادر ببره، این یک آن آنی است که ان التفاتن دارد خلل میرساند به شرطیت ستر. حدیث لاتعاد شاملش نمیشه. اما اگر موقعی ملتفت بشه که چادرش اومده روی اون مو، فقط بهش میگن خانم اول نماز موت بیرون بود، وسط نماز چادر رو جابجا کردی کاملا موت پوشیده شد، میگه خب من اول نماز متوجه نشدم، خب اون وقتی متوجه شدم و شما به من فهموندید که چادرم رو آورده بودم کامل ستر کرده بودم موهای خودم رو، وسط نماز بودم ولی موقعی ملتفت شدم که خلل گذشته بود، آن خلل نبود. آقای خویی میگه اشکال نداره، حدیث لاتعاد اینجا جاری میشه چون در آن خلل ملتفت به آن نبودی. این مستشکل که صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین هست قدس سره، میگوید اصلا من معتقدم حدیث لاتعاد شامل اثناء نماز نمیشه. چرا؟ یعنی که اعاده یعنی تکرار نماز، با باید نماز تموم بشه تا بعد بگن که این نماز رو تکرار لازم نیست بکنی. وسط نماز اگر بخوان بگن نماز رو ما تصحیح نمی کنیم، میگن استعنف صلاتک، نمیگن اعد صلاتک. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاه، نمیگه لا تستعنف الصلاه. حدیث لا تعاد اسماء نماز رو نمیگیره. و این به نظر ما اشکال نامواردی است، هم خلاف ظهور عرفی است که وجدانن ما احساس میکنیم که در اثناء نماز هم اگر انسان نماز را قطع بکند و از نو شروع بکند میگن اعاد صلات. و هم خلاف روایات هست، ما روایات متعدده ای داریم که مفادش همینه که در اثناء نماز تعبیر میکنه به اعاده. صحیح محمد ابن مسلم، ان رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة، قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیه اعادت الصلاة. یعنی در اثناء نماز دیدی لباست نجسه، فعلیه اعادت الصلاة. ان رأیت المنیه قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة، قبل از نماز دیدی فراموش کردی، بعد ما تدخل فی الصلاة دیدی، خب این ظاهرش یعنی فعلیکه اعادت الصلاة، یعنی نماز رو رها کن از نو شروع کن دیگه. ظاهر بعد ما تدخل فی الصلاة، نه بعد ما تدخل فی الصلاة، ظاهرش که همونجا عاده کن دیگه، یعنی رها کن از نو شروع کن. خب حالا سعی زرانه رو چی میگید؟ ان رأیت فی ثوبی و انا فی الصلاة قال تنقض الصلاة و تعید. تعید هم داره، تنقض الصلاة و تعید. پس در اثناء نماز لفظ اعاده به کار رفت. تعید السلام ظاهر تعید یعنی تعید السلام دیگه. روایت عبدالله ابن سنان، ان رأیت فی ثوبک و انت تصلی، اگر نجاست رو در لباست دیدی در اثناء نماز، ان كنت رأيته قبل ان تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وانت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك. نفرمایید استعمال اعم از حقیقته، انسان شاید مجازن استعمال شده، انسان احساس مجاز و عنایت نمیکنه از این تعبیر تنقض الصلاة و تعید، اغسل هو اعد صلاتک. خب لا تعاد الصلاة هم همینو میگه، میگه لازم نیست بشکنی نمازت رو از نو بخونی. شما اگر رفتید به رکوع رکعت اول یادتون اومد قرائت رو ترک کردید، در کتاب مبانی منهاج الصالحین فرمودن اینجا بهتون میگن استعنف صلاتک، نمیگن اعد صلاتک. ما هم حرفمون همینه دیگه، ما میگیم صدق عرفی میکنه اعاد الصلات. نماز با شروع تکبیرت الاحرام شروع شد، عرفا بعد عب السلام در اثنا داره نماز میخوانه. ایشون میگه اعاد الصلاه صدق نمیکنه، ما میگیم چرا صدق نمیکنه؟ وقتی شروع نماز با تکبیرت الاحرام و الان اگر نماز رو قطع کنه باید از نو بخونه، عرفا میگن اعاد صلاته. خب ثانیا بر فضل لا تعاد صدق نکنه. آی سیستانی که میگن عموم تعلیل برای من مهمه، عموم تعلیل این که از سنتو لا تنقض الفریضه. خب پس مهم در اشکال با آی سیستانی انصراف از سنت و لا تنقض الفریضه است، به این که شخصی در حال اخلال به اون واجب نماز ملتفت بشود به این اخلال و در بحث نماز عشا بعد از رکوع رکعت رابع این شخص ملتفتانه و عالمانه ادامه میخواد بده نماز عشا را، شرطیت ترتیب رو در رکعت رابع ان التفاتن دارد مختل میکنند و این مشمول حدیث لا تعاد نیست. حدیث لاتعاد که مختص مستر نیست، حدیث لاتعاد شامل جاهل و ناسی میشه که بلا اشکال جاهل و ناسی در نماز ولو اول وقت اگر ترک کند غیر رکن را لاتعاد و صلات شاملش میشه. کلام در کسی است که در حال التفات به خلل میگن من مسترم، اور میگه چه اضطراری داری؟ چه اضطراری داری؟ خب این نماز رو الله اکبرش رو گفتی، رها کن نماز دیگر بخوان، برو لنگت رو بردار بیا درست مثل آدم های حسابی نماز بخوان. عرض کردم به لحاظ جاهل و ناسی که عادی در وقت هم مطرحه، اونا اول وقت قرائت رو فراموش کردن رفتن به رکوع یا نمازشون رو تموم کردن تو همون اول وقت لا تعاد الصلاه میگیرتشون، در اون بحثی نیست، چون نسیان که مشکل نداره، نسی القرائه فی صلاته و من نسی القرائه فی صلاته و تم صلاته. کلام در اضطرار، اضطرار یعنی ملتفته است، ملتفته است. وقتی ملتفته است خب این اضطرار فی بعض الوقت عرفا عذر نیست، از سنت و لا تنقض الفریضه، یعنی الاخلال به سنت عن عذرن، خب این عرفا اخلال به سنت عن عذر نیست. شک کم بکنیم کافیست برای اینکه نتونیم به از سنت و لا تنقض الفریضه تمسک بکنیم. وجه سومی که برای تصحیح این نماز ذکر شده وجهی است که مرحوم نائینی فرموده، فرموده اگر کسی نپذیرد جریان حدیث لا تعاد را در این نماز، ما یک راه حلی داریم، ما این است که یک توقفی بدهد به خودش، الله اکبر نماز مغرب را شروع کند بگوید و نماز مغرب را بخواند، بعد از این که سلام نماز مغرب رو داد برگردد و نماز عشا را از همون جایی که ناقص گذاشت تمام کنه. ملائکه میگن این دیگه چه نمازی بود؟ خب میگن این اقحام و سلاتن فی سلاتن بود، یعنی ادخال و سلاتن فی سلاتن، مشکل رو حل کردیم. اگر حدیث لا تعاد جاری بشود که هیچ، نیازی به این اقحام نیست. اگر هم نشود مثل مرحوم آقای خویی بگوید حدیث لا تعاد شامل نمی شود، گذشته را که شامل می شد، تا کنون اخلال به شرطیت ترتیب نسیانه بود، بعد از این هم ما شروع نمی کنیم نماز عشا را ادامه بدهیم، نماز مغرب را اقامه میکنیم، بعد برای انتهای رکعت رابعه عشا شرط ترتیب را محقق میکنیم. خب این اولا اخست از مده است. چرا؟ برای اینکه شما رفتید به رکوع، هنوز ذکر رکوع رو نگفتید، ملتفت شدید که نماز مغرب رو نخوندید، چه بکنید؟ اگر ذکر رکوع را بگویید استمرار در نماز عشاء است با اخلال به شرط ترتیب عمدن. اگر ذکر رکوع را نگویید اخلال به ذکر واجب رکوع است عمدن. اگر بخواهید بگویید انشاء الله بعد از تمام شدن نماز مغرب دو مرتبه برمیگردم به همین حال رکوع و ذکر واجب رو خواهم گفت، این زیاده عمدیه رکوعه. بله، اگر سر از رکوع برداشتی سمع الله لمن حمده، یادت اومد نماز مغرب رو نخوندی، خب اینجا جا داره مرحوم ناینی بگه نرو به سجود، بگو الله اکبر، نماز مغرب رو بخون، سلام نماز مغرب رو که دادی برخیز به حال قیام، از حال قیام برو به سجود رکعت رابعه نماز عشاء. دیگه این اشکال اول ما به این فرض وارد نخواهد بود، اما اشکال دوم که به این فرض هم وارد است این است که اقهام و صلات فی صلات خلاف قاعده است. فقط در نماز آیات و نماز فریضه نص وارد شده که در وقت زیغ نماز فریضه اگر نماز آیات به عهدت اومد، اگر در وقت در اثناء نماز فریضه در سعه وقت، در سعه وقت نماز فریضه وسط نماز فریضه زلزله شد، یا خسوف و کسوف شد و می ترسی که اگه نماز فریضت رو تمام کنی وقت نماز آیات بگذره، روایت میگه که متوقف کنی نماز فریضت رو، شروع کن نماز آیاتت رو بخون، نماز آیات که تموم شد برگرد همون نماز فریضه را تمام بکن. و یا برعکس، در اثناء نماز آیات بودی یهو احساس کردی وقت فریضه تنگه، برو نماز فریضه رو بخون و برگرد نماز آیات رو اتمام کن. خب اما جایی که نص خاص نداریم نسبت به اقهام و صلات الآیات و صلات الفریضه نص خاص داریم، ولی اگر نص خاص نداشتیم خلاف قاعده است اقام و صلات فی صلات. دیگه روایت وقتی میگه نصب خاص غیر از اینه که علل قاعده بخوایم صحبت کنیم، طبق همون متعارف عمل میکنیم، نصب خاص اطلاق مقامی دارد، غیر از اینه که علل قاعده میگید اقام و صلات فی صلات جایز است، اون باید تمام ضوابط رو مراعات کنید. خب اقام و صلات فی صلات چرا خلاف قاعده است؟ یک جهتش اینه که مستلزم تکلم به کلام آدمی است، نماز مغرب رو که میخوای بخونی آخرش میخوای سلام بدی یا ندی؟ نماز مغرب سلام نداره؟ سلام که میدی میشه تکلم در اثناء نماز عشاء. سلام مبطل نماز است اگر در محل خودش نباشد، این سلام نماز مغرب در محل خودش نسبت به نماز عشاء نیست، و این مبطل نماز است. محقق عراقی این وجه رو ذکر کرده. وجه دوم، وجهی است که آقای خویی ذکر میکنه، میفرماید که رکوع سجود از روایات استفاده کردیم، از سجود و زیادتون فی المکتوبه، سجده تلاوت رو میگه، میگه مبادا در نماز آیه سجده دار بخونی، چون بعدش مجبور میشی سجده بری، و سجود و زیادتون فی المکتوبه. با اینکه قصد جزئیت این سجود رو نسبت به نماز نداری، سجده تلاوته، اما فرمود از سجود و زیادتون فی المکتوبه، که به اولویت میشه از رکوع و زیادتون فی المکتوبه، چون سجود نصف رکنه، نصف رکن زیادتون فی المکتوبه، اما یک رکن کامل زیاده در مکتوبه نیست، رکوع زیاده نیست. خب پس رکوع و سجود زیادتون فی المکتوبه، ولو به قصد جزئیت برای نماز نیاریم. این سجود و رکوعی که برای نماز مغرب میاریم، قصد جزئیت نماز عشا نداریم، ولی اطلاق دلیل میگه از سجود و زیادتون فی المکتوبه، من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. در ضمن نماز عشا رکوع را زیاد کردید دیگه، در ضمن نماز عشا قصد جزئیت ندارید، ولی در ضمن نماز عشا زیاد کردید. قصد جزئیت گفتیم معتبر نیست در زیاده سجود و رکوع، چون منطبق کرد بر سجود تلاوت که قصد جزئیت نداریم نسبت به نماز. و لذا آقای خویی فرمودن نماز بی سجده و رکوع اگر میخوایی وسط نمازت بیاری، من حرفی ندارم. یعنی اگر وسط نماز آقا داره نماز میخونه، این مردم که گرفتارشون شده مراعات نمیکنن، یه جنازه آوردن جلو حاجه، حاجه ها عجله داریم، سری نماز میت رو بخون بریم. این هم تو دلش میگه حالا خیلی عرض شود خدمتتون که مثلا محبت به ما میکنید، خیلی احترام میکنید، حالا توقع هم داره، خیلی همون وسط نماز میت رو شروع میکن. آقای خویی میگه اشکال نداره، چون نه رکوعی داره نه سجودی داره. محقق عراقی هم نباید اشکال کنه، نه سلامی داره، همش دعا، ذکر الله، ذکر الرسول، دعا. تکبیرت الاحرام ذکر الله، کل ما ذکرت الله و رسوله فی الصلاه فهو من الصلاه. قصد جزئیت هم که نداره، که قصد جزئیت در رکوع دلیل داشتیم بدون قصد جزئیت هم زیاده است، چون اولویت میگفت سجود که زیاده است پس رکوع هم زیاده است، و در زیاده سجود تطبیق شد ان السجود زیادتون فی المکتوبه بر سجود تلاوت که قصد جزئیت نداریم. نه خیر، تکبیرت الاحرام ذکر الله، و لذا اگر کسی سهواً در نماز تکبیرت الاحرام بگه نمازش باطل نیست، حدیث لاتوات شاملش میشه، ولو قصد جزئیت بکنه. حالا اینجا که اصلا قصد جزئیت هم نداره، علل قاعده باطل نیست، چون قصد جزئیت نداره. کی قصد خروج داره از نماز؟ اتفاقا به ملائکه میگه ملائکه چه کار کنم، صبر کنید نماز میت رو بخونم بعد ادامه میدم نمازمو. کی قصد خروج از نماز؟ مخرج از نماز السلام علیکم و رحمت الله. قصد جزئیت نداره، اگر قصد جزئیت داشته باشه سهواً اونم مشمول حدیث لاتوات. اگر کسی تکبیرت الاحرام بگه به قصد جزئیت، سهواً مشمول حدیث لاتوات، چون جزء مستثنیات نیست. حالا اینجا که اصلا قصد جزئیت هم نداره، ما یه قاعده تجاوز میخوایم جاری کنیم که دخل تفی غیره بیون عرف چه کار است؟ شما وسط نماز روایت داریم بچه رو شیر بده زن، نمیدونم خم بشه مار بکشه، اینا بره لباس که نجس شد وسط نماز بشوره بیاد نمازشو ادامه بده، خب نداره. اینجور افعال ماهی صورت صلات نیست. پشت به قبله نکن، بله وسط نماز ظهر نماز میت خوند، خب نماز ظهرش به حال انتظار باقی میمونه، بعد از تمام شدن نماز میت نماز ظهرش رو تکمیل خواهد کرد. وجه سوم که بعید نمیدانیم که شامل همین نماز میت هم میشه اینه که بگیم اقهام و صلات فی صلات خلاف ارتکاز متشرعی است. ارتکاز متشرعی منافی میبینه اینو با نماز. خب این له وجه، ولیکن افرادی که دقیق نظرن و به این زودی قانع نمیشن ممکنه بگن این ارتکاز از کجا ناشی شده؟ الانم اگر کسی وسط نمازش را بره، اومد داخل مسجد شد، دید امام جماعت در حال رکوع میترسه بهش نرسه، اما اول مسجد گفت الله اکبر رفت به رکوع، بعد همینجوری بعد از رکوع چند متر میره جلو تا برسه به صف جماعت، مردم میگن تو نماز میخونی یا پیاده روی میکنی؟ اما روایت تجویز میکنه، بچهش رو شیر میده، میره لباسش رو آب میکشه پشت به قبله، اگه نشه روایت میگه نداره. یمکنه ان یناقش فی هذا الوجه الثالث، که این ارتکازهای الان ناشی از فتاوا و عدم انس به روایاته، ولی به هر حال این وجه الثالث هم هست، خالی از وجه نیست ولو قابل نقاش و بررسی است. ما در همون اقهام نماز میت در نماز واجب هم احتیاط میکنیم، اما اقهام صلاتی که رکوع و سجود و سلام دارد در نمازهای دیگر که بلا اشکال صحیح نیست، ولذا این فرمایش مرحوم نائینی وجهی نداره. این نماز عشاء بعد از رکوع رکعت رابعه اگر ملتفت بشید نماز مغرب رو نخوندید باطله، رهاش کنید و از نو نماز مغرب و عشاء بخوانید، اما قبل از رکوع انشاءالله حکمش رو فردا میگید.